أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بس در تشخیص معنای موضوع الله و معنای حقیقی شد بود از راه علامات حقیقت، که اولین علامت بحث تبادر بود، یعنی انسباق معنا از لفظ بدون قرینه، که اون تبادر حاقی هم گفته شد، یعنی از حاق لفظ. عرض کردیم اینجا دو اشکال هست، اشکال عقلی کردن، اشکال دور وارد شده. دیروز تقریب اشکال دور گفته شد، این تبادل و انسباق معنا متعلق بر علم به وضع است در مرتبه سابقه، ولی زیاد کسی که عالم به اوضاع لغوی نباشد، انسباق معانی اون لغت از اون الفاظ اون لغت حاصل نمی شود در ذهن او، چون دلالت لفظ بر معنا گفتیم ذاتی نیست. بنابراین تبادر متوقف بر علم به وضع هست. شما باقید این علم به وضع هم از خود تبادر به دستیاری این دور هست نسبت به مستعلم. چرا؟ میتونه به کسی دیگری رجوع کنند، به اهل لغت رجوع کنند، اونها برش تبادر کنند، این در حقیقت رجوع به کلام لغوی و یه نوع قول لغوی است. اینجا عرض کردیم چند تا پاسخهای غیر صحیح داده شده که خیلی هم نیاز به ذکرش نیست. مثلا مرحوم شیخ هادی تهرانی معروف در المحجت البیزاش، محجت الاصولش، اونجا گفته است برای اینکه علم به وضع شرط تبادر است، نه اینکه مقتضی است. حالا شرط بودنش یا مقتضی بودنش فرقی نمی کنه، باز اشکال دور وارده، چون بالاخره معلول متوقف بر شرطش هم هست. اگر شرطش رو بخواییم از خود معلول متوقف بر معلول باشه، باز همون دور لازم میاد. یا مرحوم محقق عراقی مثلا فرموده است برای اینکه اینجا دور نیست، لغویت هست. چون میشه گفت ما یه علم به وضع، یه مصداقی از این علم رو اول داریم، بعد یه مصداق دیگری از این علم ایجاد می شود. پس اون وجود علمی که در ذهن است و تبادر متوقف بر اون است، غیر از اون علمی است که به دست میاد و یه فرد دیگری است، گرچه هر دو متعلق به یه چیز هست، به وضع. این هم تمام نیست، چون در باب صفات ذات الاضافه که علم از اونهاست، اجتماع دو علم هم دو تا از این صفت ها برای یک معروض، برای یک قضیه ممکن نیست. اجتماع ضدین است و اجتماع مثلین است که محال است. پس در حقیقت اشکال دور به این چیزا دفع نمیشه. دفع این را که مرحوم صاحب کفایی فرموده است که یک صورتی دارد و بقیه هم پذیرفتن، این است که فرموده است برای اینکه ما اینجا یه علم ارتکازی یا اجمالی، نه به معنای اون علم اجمالی که در بحث علم اجمالی میاد، علم به احد و هما، نه، مقصود از اجمالی همین ارتکازی، یعنی علمی که مغفول عنه هست، غیر ملتفت الیه هست، یه اینجور علمی داریم. این علم منشأ تبادره، ولی یه علم دیگری را از تبادر به دست میاریم، اون علم تفصیلی است، نه علم ارتکازی و اجمالی. وقتی ما تبادر میکنیم، مستعلم خودش تبادر میکنه یه معنایی رو از لفظ به علم تفصیلی متوجهون الیه استقلالی میرسد، که پس این معنای موضوع است. به یه علم ارتکازی داره در ذهنش، او یتوقف علیه التبادر، یه علم تفصیلی برش حاصل میشه با التفات، با توجه، با استدلال از راه خود این تبادر، در طول تبادر. این یتوقف علی التبادر، پس اون علمی که یتوقف علیه التبادر یه علم ارتکازی است، این علمی که یتوقف علی التبادر علم تفصیلی است. بقیه هم این رو پذیرفتن، چون ظاهرا چاره ای نبوده، پذیرفتن و رد شدن. مرحوم شهید صدر فرمود این جواب هم درست نیست، چون اگر ما یه علم اجمالی به تعبیر ایشون یا ارتکازی به تعبیر باز هم ایشون هم دیگران داشته باشیم، یعنی علمی داریم ولی متوجهون الیه نیست، مخفولون ان هست. علمی که در ذهن ما هست و متوجه به نیست، مخفولون ان هست، با خود التفات به عالم ذهن انسان اون علم رو به دست میاره، چون علم یک پدیده حضوری است برای انسان، برای خود عالم. برای خود عالم علم حضوری است، نیاز به استدلال نداره و به بیان دیگر. اینجا ما میخواییم از تبادر، گفته شد تبادر معلول واقع وضع نیست، چون ممکنه وضع باشه ولی تبادر نباشه. چه کسی که عالم به لغات دیگر نیست، همه اون لغات وضع شدن ولی ما چون عالم نیستیم تبادر برامون حاصل نمیشه. کسی هم که علم به وضع پیدا کنه ولو اشتباها، خیال کنه که این وضع شد، تبادر برش حاصل میشه. پس بنابراین واقع وضع سبب و علت تبادر که نیست، تبادر سببش و علتش و مقتضیش علم به وضع طبق مسلک معروف و مشهور. علم شد سبب، تبادر شد مسبب. عین آتش و نار و دخان، که نار مثلا علت و سبب، دخان هم مسبب. وقت گفته میشه که در هر امور متلازمات در عالم وجود علم به معلول به لازم مستلزم علم به مجزوم به علت. اینجا هم میخوان همین، از همین قاعده میخوان استفاده کنیم، همین استدلال رو بگیم. ما وقتی تبادر میکنیم، این تبادر و انسباق معنا معلول علم به وضع، معلول خود وضع که نیست که بخوایم از علم به تبادر علم به وضع پیدا کنیم. ما گفتیم وضع علت نیست، وضع هست حالا به همه در همه لغات، ولی ما تبادر نداریم از اون لغات، معلول علم به وضع. پس میخواییم از تبادر که لازم است و معلول است استدلال کنیم و برسیم به سببش و مقتضیش، که سبب و مقتضیش چیه؟ خود علم به وضعه. یعنی از علم به تبادر برسیم به علم به علم به وضع. این معناش استدلال بر علم به علمه، چون که علم به علم، علم به امر حضوری است، گفته شده است در جای خودش در حکمت، در بنده امور حضوری قابل استدلال نیستن، معلومات حضوری. علم به اونها هم حضوری است، علم به اونها حضوری است، به از روی استدلال نیست که ما بگیم از علم به معلولش پی ببریم علم به علت پی ببریم. پس بنابراین نمیتونه کسی بگه ما اینجا از علم به تبادر علم به علم به وضع پیدا میکنیم. ما اگر علم به وضع داریم با توجه به خود عالم ذهن متوجه میشیم که این علم داریم، چون علم به علم حضوریه، مثل خود اون علم نیست. وضع و علم به وضع، علم به امر حصولی است، ولی علم به علم به وضع دیگه حضوریه، چون علم امر حضوری است و امور حضوری، معلومات حضوری استدلال بردار نیست. با توجه به عالم نفس و عالم ذهن اون حاصل میشه علم حضوری. پس اینجا چگونه آقایون این گونه چیز کردن؟ این اشکال را نمیشه این گونه پاسخ دار. پاسخ درست به این اشکال اینه که اساسا تبادر متوقف بر علم وضع نیست، چون آقایون آمدن حقیقت الغه وضعیه ره یه امر انشائی و اعتباری گرفتن یا امر تعهدی و فرض شده که مثلا علم به اون امر تعهدی هم لازمه یا امر انشائی اعتباری، پس تبادر معلول علم به وضع. طبق آنچه که قبلا گذشت کردم بحث حقیقت وضع، اینجا باز از جاهاییست که اون حقیقت اون نظریه درست بیشتر به جلوه میکنه صحتش، که اساساً بحث وضع بحث نه امر اعتباری است نه امر تعهدی است، یه حالت تکوینی است که در ذهن ایجاد میشه و اون حالت اقترانی که بین لفظ و معنا یا احساس به لفظ و تصور معنا این اقتران شکل میگیره، که حتی در حیوانات هم این حالت ممکنه شکل بگیره، خیلی کم. در کودکانی که هنوز بحث علم و حرف و تصدیق و حرفا در ذهنشون نیست، این اقتران های بین صوت و بین چیزی در ذهن شکل میگیره. مادر در قبرش چیزی رو میاره، این تکرار میکنه یه لفظی رو، یه اقتران سبب میشه که در عالم حس سامعه او هر وقت این حس که شنید، چند بار این حس شنیده مقرونه با اون چیز، این حس ایجاد میشه به طور ناخودآگاه و غیر اختیاری، اون شیعی که مقرونه با اوگوی اونم تو ذهنش تصوراً ایجاد میشه، بین اینا این علقه به اصطلاح رفلکسی ایجاد میشه، در این علقه شرطی ایجاد میشه که این احساس اون پدیده تصوری خاص در ذهن عالم ذهنش منتقش بکنه و منصبق بکنه. علم نیست، از مقوله علم نیست، مقوله یک حالت تکلیمی نیست که ایجاد میشه. پس تبادر متوقف بر این حالته و اجازه بید، اجازه بید. و این حالت، و این حالت وقتی در یه عرفی ایجاد شد برای انسان، خب این که ذاتی نبود، چون گفتیم الفاظ ذاتن یه اینچین رفلکس هایی نداره. وقتی انسان ملتفت شد، متوجه خود شد که این حالت داره، از این میتونه کشف کنه، حالا به علم برسه، اگر اهل علم و تصدیق و این حرف باشه، نه مثل کودک علم و این حرف سرش نمیشه، میتونه از این حالت به این نتیجه برسه که پس در این، چون منشأ دیگه ای نداره این رفلکسی که ایجاد شده، این اشراط، نه این علم نیست، این همون اقترانه، قبلا گفته، معخوض نیست در اقتران، خود عجب حرفیه، این علم نیست، این تصدیق نیست، این مجرد تصوره، مجرد دیدن این دوتا رو با همه، علم نه، مقصودم اینجا از علم تصدیقه، اون تصور که علم نیست، اینجا عجب حرفیه، این مقصود علم وقت معنای حقیقی، یعنی تصدیق به اینکه این معنای موضوع منله علم از آن اینجا مقصود. پس بنابراین اون حالت اقتران یا امر تکوینی است، ایجاد شده در ذهن هر کسی، اینجا برای انسانی که اهل علمه میاد صبر رو تقسیم میکنه، میگه این حالت برای چی در من ایجاد شده که من این لفظ رو وقتی به ذهنم میاد این معنا منصرف میشه به ذهن من، از باب امور تکوینی که نیست، این پس منشأش همین وضع اهل لغته، یعنی این لغت و عرفی که من زندگی میکنم، بنابراین این وضع شده برای این معنا، این قرنها ایجاد شده در ذهن ما، حالا یا از کثرت استعمال یا از هر چیزی، پس مشخص میشه که منشأ این اقتران، این حالت انزواق، اینه که در نزد اهل این لغت این چنین قرن شکل گرفته و همین معنای موضوع بودن. پس بنابراین اینجا هم باز در این بحث هم مشخص میشه که حقیقت علقه وضعیه، همونجور که قبلا گفتیم، یک حالت، یه امر تکوینی است. وضعش هم که معنای مصدری وضع، نه معنای اسم مصدری، بازم ایجاد همون حالت تکوینی است. امر تکوینی مقصود ماهیات نیست، ماهیات خمسه، کلیات خمسه که نیست، اقتران امر، مثل همه امور به اصطلاح غیر ماهوی تکوینی، مثل دو تا با هم بودن دو شیء، ماهیت چیه، ماهیت ماهیتش چیه، جنسش چیه، فصلش چیه، اون بحثا که می‌خوایم بریم. اقتران یه امر تکوینی است، مقصود از تکوینی اینه، یه امر واقعی است، یه حقیقت واقعی است، این حقیقت واقعی وقتی شکل گرفت، ذهن انسان هم این قدرت رو داره که تا این دو تا در ذهنش با هم تلقین شد، با هم کنار هم قرار گرفت، یه بار، دو بار، سه بار، تا یه بار این بیاد، باز اون به ذهنش میاد. از کدامی در حیوانات هم هست، اون با اون دانشمند معروف به اصطلاح در علم و نفس و اینا، این در حیوانات هم تجربه میکنه، میبینه برای اینکه مثلا سگ رو هر وقت اون زنگ خاص رو میزنن لعابش میریزه، چون چند بار با غذا رو آوردن پیش اون سگ، با زدن سنگ زنگ معینی چند بار این دو رو با هم مغروم کردن، بعد دیدن هر وقت این زنگ زده میشه این سگ اون حالت ریختن لعابش رو خیال میکنه غذا در مقابلش قرار گرفته، عین اون حالت بهش دست میده. این هست در هم حیوانات، در انسان هم هست، انسان وسیع تره مخصوصا در مسائل ذهنی، این تصوری. ولذا وقتی دو تا یک صوت و یه معنا با هم قرین میشه، حتی در کودک، یعنی بحث علم و تصدیق و استدلال و اینا درش نیست، قرین میشه این دو تا با هم در ذهنش یه بار، دو بار، سه بار، هر وقت این قرین رو تصور میکنه یا حسه بشه میکنه، ذهنش میره با حس اون دیگر. این حقیقت القای وضعیه و ایجاد این حقیقت، این امر واقعی که یک چیز تکوینی است، ایجاد این حالت اون وضعه. وقت انسان اگر این حالت پیشش پیدا شد از مثل لفظ و معنایی، خب اگر قرینه‌ای در کار نبود، منشأ دیگه‌ای نداشت، میتونه بشینه حساب کنه بگه خیلی خوب این منشأش چیزی نیست، ولی وضع لغوی، یعنی خیلی دیگه در این لغت این اقتران ایجاد شده، حالا یا از کسرت استعمال یا از هر چیز دیگری، که من در این لغت هر وقت این لفظ رو میشنوم تو ذهنم این معنا منطبق میشه. پس علم به وضع دار. بنابراین علم به وضع متوقف شد، متوقف شد بر تبادر، تبادر متوقف بر علم که به معنای اذعان و تصدیق نشد، ولی اگه متوقف بر اون بود، او که باز حضوری باشه، بعد با التفات به او پیدا میکنه و دیگه انصفاق یعنی چه، تبادر یعنی چه، استدلال یعنی چه، از معلول نمیخواد به علت پی ببره در علوم و معلومات حضورش انسان. مثلا گفته شده محال انسان در معلومات حضورش استدلال و برهان اقامه کنه، این برهان مال معلومات حصولیه نه مال معلومات حضوری. معلومات حضوری با توجه ایجاد حاصل میشه در نفس، علم بشه، علم به علم با توجه به اون خود عالم نفس ایجاد میشه. پس ما دوتا علم نداریم که یکی اسمش میزنیم ارتکازی یا اجمالی، یکی رو داریم تفصیلی، بعد بگیم این تفصیلی متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر اون ارتکازیه یا اجمالیه، بلکه یه علم داریم که همون علم تفصیلی برامون بله حاصل میشه وقتی دقت کنیم به تبادر خودمون، هیچ منشأی نداره غیر از همون اقتران که وضعه. یک علم داریم متوقف بر تبادر، علم به معنای اذعان و تصدیق. یه تبادر هم داریم متوقف بر اون اقتران مؤکد، بر اون حالت رفلکسی که ارزش کردیم، حالت شرطی که در ذهن ایجاد میشه بین اون حس خاص و بین انطباق معنا از ذهن. اونم هست حقیقت وضع، اونم هست واقعا حقیقت اون القه وضعیه، چه به معنای اسم مصدر بگیریم که نتیجه است، چه خود وضع که ایجاد اون اقتران و قرن مؤکده. بنابراین این اشکال این گونه تو ذهن آقایی هم شاید همین بوده، ولی خود چون اونجا بحث وضع را امر اعتباری یا تعهدی گرفتن، مجبور شدن یه علم به وضع هم به اون معنا قائل بشن، تو حالا اینجا آمدن اینجوری گفتن اون ارتکازیه، اون تفصیلیه، غافل از اینکه این به این اشکال علم حضوری رو با اشکال اینکه در علم حضوری ما استدلال میکنیم، میخواییم از استدلال برهان به علم به علم برسیم و این درست نیست. خب بله، این دلیل، این خواهد کرده که دلیل بر بطلان اون دو مبنا هست. البته مبنای تعهد اصلا میگه این اونس ذهنی وضع نیست، اون اصلا برنامه رو عوض کرده، همون دلالت تصدیقی رو گرفته، اونجا دیگه میگه اینجا وضع نیست، تبادر اینجا، با تبادر ما معنای موضوع الله نمیتونیم تشخیص بدیم، لابد اون از زیرای دیگری معانی موضوع الله رو، همون تعهدات رو تشخیص با رجوع به مثلا که ببینیم در استعمالات چه قصد میکنن، چه قد مدور تصدیقشون چیه. ولی بله، برابر اون دو مسلک قابل توجیه نیست، این اشکال قابل دفع نیست، اشکال دو، این اشکال اول بود که اشکال دو و پاسخ صحیحش هم مشخص شد. اشکال دوم که اشکال دیگری است، اشکال اثباتی است و اشکال مهمی هم هست، اون اشکال عقلی بود و یه جوابی میخواست، در حقیقت تحلیل بود. این اشکال نه، یه اشکال جدی اثباتی مؤثری است، حل یعنی در حقیقت اثر عملی داره این اشکال دوم، خیلی زمان که بحث عقلی بود و تحلیل مخواستیم بدون، چون بدون شک ما از تبادر میرسیم به علم به وضع، مخواستیم تحلیل کنیم شبهه دو رو دفع کردیم. این اشکال بحث دیگر است. ایشون مرحوم شهید صدر میگه اشکال دومی که اینجا میباستی متعرض میشدن آقایون و نشدن متاسفانه اینه که خب حالا در علامت بودن تبادر یا استفاده از تبادر برای مثلا علم به وضع گفته شد که این تبادر باستی حاقی باشه، یعنی به حاق لفظ برگرده. خب بر اساس قرینه نباشه یا بر اساس یک اینجا ایشون میفرمایند برای اینکه دو تا احتمال هست که این تبادر مطابق وضع نباشه و بر اساس القه وضعیه نباشه، یعنی القه وضعیه یه چیز دیگه باشه ولی این انسان مستعلم تبادر کنه این معنا رو. یکی اینکه به جهت قرینه باشه، معنا مجاز باشه چون قرینه بوده، با قرینه این معنا به ذهنش منتقل شده. مثلا گفته کلمه یرمی بوده، اسد با یرمی یا اسد فی الحمام گفته تو ذهنش رجل شجاع آمده، خب معلوم از قرینه. این راهش راه حلش روشنه که این قرینه رو حذف بکنه، فقط لفظ را چند بار اطلاق بکنه برای تبادر و اون چیزی که محتمل القرینه هست حذفش بکنه تا ببینه از لفظ چه معنایی به ذهن میاد. وقتی این معنا دیگه مستند به قرینه نیست، اون قرینه اون چیزی که محتمل القرینه هست حذفش کرد. پس اگه بازم همون معنا آمد معلوم میشه این مثلا مربوط به لفظه، مربوط به قرینه است. ولی ایشون میفرماید یک چیز دیگر هم هست غیر از این که اون ممکنه سبب افتادن این معنا، یعنی تبادر این معنا و انسباق این معنا از لفظ به ذهن باشه، با اینکه مربوط به وضع هم نیست. و اون انس ذهنی بعضی ها با الفاظ مخصوصی با الفاظ اونس با معنای خاصی دارن غیر معنای حقیقیش، حالا یا چون شما میگه مثلا ببینید اعلام، اسماء اعلام، هر کسی از علم اون فردی را که اعلام مشترکه در الفاظ مشترکه اون معنایی که نزدیک خودشه اون زود میفهمه. وقتی میگه مثلا محمد، محمد خودشون بزنش میاد، اون یکی محمد خودش باز بزنش میاد، چرا؟ چون با این معنوسه. در الفاظ موضوع برای کلیات هم اینجوریه، چون خودش مثلا بین علماست، تو حوزه است، با فقها است، وقتی کلمه عالم به ذهنش میرسه زود عالم روحانی به ذهنش میرسه، چون ذهنش انس داره با این معنا. کسانی که در یه محیط ها و عرف‌های اصطلاح دارای اصطلاحات عرفی خاص هستن، مثل عرف‌های تخصصی علمی، الفاظ در اونجا یه معانی مجازی به کار گرفته میشه در معانی خاصی، حقیقی هم نیست، معنی حقیقی هم معنی آب لغویشه، ولی چون انس با اون معنا پیدا کرده این لفظ وقتی اطلاق میشه تبادل میکنه به ذهنش معنای خاص. خب بعضی جا و این علتش هم قرینه نیست با لفظ، هیچ گونه قرینه لفظی نیست، قرینه حسی و مادی نیست با لفظ، این هم انس ذهنیه که ایجاد میشه به جهات مختلف. این احتمال اگر بیاد در این تبادل، شخص مستعلم احتمال بده که اینجا حالا چون انس ذهنی با این معنا بیشتر داشته با رجل شجاع، حالا رجل شجاع به ذهنش آمده مثلا، یا احتمال بده همون حیوان مفترس که به ذهنش میاد شاید به جهت انس است که با این حیوان مفترس داره. اگر مثلا مسئول باقی وحش بوده مثلا، شاید از این جهته که این به ذهنش میاد از این کلمه، این احتمال چیز رو نفی کنه. و آنچه که میزانه در وضع این که اون معنایی که به ذهن میاد به ذهن همه عرف بیاد، نه به ذهن من یک شخص. به عبارت اخرى این تبادل تبادل شخصی شد. آنچه که کشف از معنا و القی وضعیه لغوی میکنه تبادل نوع عرفه. خب تبادل نوع عرفه من چگونه به دست بیارم؟ اگر احتمال بدم که این تبادل تبادل شخص من مستعلمه و به جهت انس خاصی است که من با این معنا داشتم، شاید من اینجورم دیگران اینجوری نیستن، اگه من باشم از همه برم بپرسم این باز رجوع به لغت شد دیگه، نه تبادل. من اینجوری تبادل میکنم ولی احتمال میدم این تبادل یک حالت خاصی در من باشه. اینجا رو چیکار کنیم؟ ایشون میفرماید این احتمال اگر آمد وقتی که ما نمیتونیم استدلال کنیم با این تبادل شخصی، ولی اینکه نوع هم همین را تبادل میکنه، مگر اینکه رجوع کنیم به تبادلهای اونها که رجوع به اهل لغت، رجوع به دیگرانه. و این غیر خلف این تبادل بحث است، اینه که با یه تبادل خود مستعلم به القه وضعی برسه، علم پیدا کنه که معنای موضوع در لغت اینه. اینجا احتمال اینکه این معنای متبادر، این معنای منسبق به ذهن یک تبادل شخصی است و تبادل شخصی با تبادل نوعی که تبادل عرف فرق میکنه، این احتمال رو چگونه ما نفی کنیم؟ و تا این احتمال نفی نکنیم ما به الغه وضعیه نخواهیم رسید. آنچه که الغه وضعیه از تبادل نوعی و آنچه که ظهور را تشکیل میده و استعمال مستقبل و خطابات ظاهره در اونه همون تبادل معانی عرفی است، نه تبادل شخصی. ما باز اون احراز کنیم و تا اون احراز نکنیم موضوع حجیت ظهور را احراز نمیتونیم بکنیم. پس این احتمال که بیاد، این احتمال چگونه نفی کنیم؟ اینجا ایشون بفرماد برای این که اگر منشأی باشه برای واقعا این انس خاص، اون منشأ رو بایستید حسابش کنیم، واقعا حذف کنیم ببینیم اگر قابل حذف با حذف بازم اون تبادر هست. اگر دیم تبادر نیست اینجا میتونیم بفرماییم که مربوط بود، ولی اگر جایی منشأ مشخصی نبود ما فقط یه احتمال بدیم. حالا ما در اثر اینکه انسان انسیات ذهنیش همه جا نمیتونه تشخیص بده، نکنه یه انس ذهنی اینجا باشه که ما این معنا رو به ذهنمون میاد و دیگران اگر بهشون عرضه بشه این لفظ همه معنا رو تبادر نکنن. محض این احتمال، چون اینجا اینجوری میفرماد، این احتمال محض وجود اینجور احتمال، بعد از اینکه انسان اون چیزی که محتمل و قرینی است او رو حساب کنه و او رو نفی کنه به طوری که اثر نکنه در تبادلش، این مقدار تفحص لازمه. بعد اون مقدار از احتمالی که میمونه ایشون میفرماد در اینجا یه اصل عقلایی هست، یه اصل عقلایی هست که میگوید این اصل عقلایی ما به این تمسک میکنیم و از این راه اثبات میکنیم اون تبادل نوعی را، یا به عبارت اخرى اثبات میکنیم ظهور نوعی را. چون موضوع حجیت ظهور نوعی است، نه ظهور شخصی، فهم عرف است نه فهم من. و اون اصل عقلا اینه که ایشون میفرماد عقلا این فهم شخصی را و استظهار شخصی را جایی که قرینه نیست، نه قرینه لفظی و مادی، نه قرینه معنوی، احتمال معتدون به یک انس خاصی که مثلا اهل اصطلاح خاصی است، اهل عرف خاصی است، اهل فن خاصی است که سبب این شده، اینم در تونست نفی کنه مستعلم و در اینا رو نفی کرد، ولی در اینا احتمال داده یه انسی باشه با این معنا که در نزد دیگران و نوع نیست، عرف نیست. این احتمال اندل عرف ملغاست، یعنی عرف ظهور شخصی را، استظهار شخصی را، تبادل شخصی را، این ره کاشف از و مطابق از مطابق با تبادل نوع حساب بکنه. یه اصالت و تطابق دارن بین فهم شخصی و فهم نوعی که اگر این نباشد ما در فقه خیلی جاها دیگه کمیتمون لنگه. خب این فقیه میگه من اینجوری میفهمم، کی گفت عرف اینجوری میفهمم؟ شاید این آقا فقط اینجوری میفهمم، شاید این عرف خاص آخونده که حالا جمع شدن دارن بحثای فقهی میکنن تو اصطلاحات فقهی، این اونسا هستشون شده تو در لغت اینجوری نیست، این لفظ اینجوری نبوده. اینجا یه اصل عقلایی هست شبیه اون اصل عدم نقلی که در باب احتمال نقل گفته خواهد شد در بحث‌های آینده تعارض ارباب. اگر احتمال بدیم این معنایی که حالا هست، این معنا منقوله، منقولون الیه، لفظ در زبان صدور خطاب یه معنای دیگری داشته، به تدریج منتقل شده به این معنا که حالا میفهمیم. اونجا میگن اگر علم به نقل دارید دیگه نمیشه کاری کرد، ولی اگر علم ندارید فقط احتمال میدید. عرف اصالت و عدم نقلی را قائله به عنوان یک اصل حجت عقلایی. اینجا هم همینجوری یه اصل را عقلا قائله در باب ظهورات، اونی که ظهور شخصی اشخاص را در اون مقداری که میدونن قرینه باش نیست، نه لفظی نه معنوی نه مقامی نه سیاقی، استظهار شخصیشون کاشف از استظهار نوعیه و این را طریق و حجت قرار میدن برای اینکه پس استظهار نوعی هم همینه، عرف هم همینه. میفهمن اصالت و تطابق بین استظهار شخصی و استظهار نوعی جایی که یک احتمال معتد بهی و منشأی برای فرق بین استظهار شخصی و استظهار نوعی نباشه، محض این احتمال منفی است اندر عقلا و الا منصد میشه باب ظهورا. هر جایی اگر ما 5% 10% هم احتمال بدیم که خب به جهت یه انس ذهنی من این معنا رو میفهمم، شد بقیه اهل عرف نفهمن، این موجب این نمیشه که این استظهار حجت نباشه برای مستعلم، برای کسی که این استظهار داره. یه اصالت و مطابقه بین فهم شخصی و فهم نوعی عرف قائله و این معتبر دونسته و حجت دونسته، شبیه اصالت عدم نقل که در جایی که احتمال نقل بدیم اونجا هم همین اصل رو جاری میکنن فقها و علما و میگن تا ثابت نشه که این معنایی نقل شده، پس این معنایی که حالا عرف میکنم همین زمان صدور کتاب هم بوده، چون نقل نادر خلاف اصل اگر ثابت شده بود پیدا میشد در لغت منعکس میشد، احتمال ضعیفی، این احتمال ضعیف را عقلا از باب غلبه یا از هر بابی حجت میکنن، یعنی نفیش را اصل عدمش را جاری میکنن. اینجا هم همینجور، چون نوعا فردی که در یه عرفی زندگی میکنه استظهارات شخصیش طبق استظهارات نوعی و عرفی شکل میگیره، مگر یه جایی منشأ خاصی داشته باشه، قرینه ای باشه، قرینه کارش شغل خاصی داشته باشه، اون شغل منشأ یک عنص ذهنی خاصی باشه که اینها رو باعث توجه کرد. ولی زائد بر این مقدار مجرد احتمال اینکه بالاخره یه عنصی ولو من بدون توجه من در ذهن من ایجاد شده با این معنا که با معنای عرفی فرق کرده یه مقداری، این عند العرف والعقلا حجت نیست، عقلا یعنی معتنابه نیست، ملغی عند العقلا لغو میکنن این احتمال رو، میگن این احتمال اعتنا نکن، استظهارات رو طبق استظهار عرفی، چون معمولا این استظهارات شخصی تابع استظهارات عرفی و به تبع استظهار عرفی شکل میگیره در هر عرفی، مستقل از این عرف اون استظهارات شخصی شکل نمیگیره در ذهن اشخاص، بنابراین تبادر شخصی کاشف از تبادر نوعی خواهد شد عند العرف، حجت خواهد شد برای کشف از اون تبادر نوعی به معنایی که معنای عرفی کلمه است، معنای اهل اون لغته که ظهور هم بر اساس همون تنظیم میشه و در همون اون ظهور حجته، استظهار شخصی میشه طریق به اثبات استظهار عرفی، استظهار عرفی و نوعی هم موضوع حجیته. به این ترتیب این اشکال دوم هم پاسخ داده میشه. صلی الله علیه و آله.